أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط بلوغ در ثبوت قصاص نسبت به اشتراط بلوغ در قاتل به اینجا منتهی شد که معیار در بلوغ و ضابطه بلوغ در باب قصاص همانیست که در سایر موارد در فقه مطرحه که از نظر سنی بلوغ 15 ساله، ولی در قبال این دو روایت صحیحه بود که مفاد این دو روایت ثبوت حدود و صحت معاملات در 8 سال در پسر آمده بود و در دخترم در یک روایت در نسخه 7 سال. در دختر معیار در بلوغ به حسب ضابطه یا عام مشهور 9 ساله و در پسر 15 ساله، ولی در این روایت در یک روایتش نسبت به پسر 8 سال آمده بود و در نسبت به دختر همون 9 سال، ولی در روایت دیگر پسر 8 سال و دختر 7 سال. یکی روایت حسن بن راشد بود و یک روایت دیگری، و این روایات، این دو روایت از نظر سند هم خوب بود. در ثبوت حدود و جواز امر، منظور از جواز امر نفوذ معاملات در پسر به بلوغ سن 8 سال توافق داشت این دو روایت. عرض ما دیروز این بود که اگرچه بین این دو طایفه روایات دال بر اعتبار سن 15 در پسر و 9 در دختر بین اونها و بین این دو روایتی که اشاره شد که در پسر معیار رو 8 سال قرار داده، گرچه ممکنه جمع عرفی تقریر بشه که ما وجود جمع عرفی رو اگر نبود قصور دلیل حجیت نسبت به روایات یا دو روایت 8 سال جمع عرفی رو بعید نمیدانیم، ولیکن اینجا از جاهاییست که نوبت به جمع نمیرسه، چون جمع عرفی در فرض تعارضه، تا تعارضی که جمع عرفی داشته باشه، یعنی جایی که دلیل سند قصوری نداشته باشه با فرض اطلاق دلیل حجیت، اون وقت وقتی که تنافی در ظهور بود جمع عرفی می شود. در حالی که اگر بنابشه یک دلیل نسبت به دلیل حجیت قصور در دلیل حجیت نسبت به اون بود و حجیت سندی نداشت، نوبت به جمع عرفی نمی رسید. مثلا روایت ضعیفت و سند با روایت صحیحه جمع عرفی نمی کنن. روایت اگر داله بر وجوبه، روایت ضعیفی داله بر عدم وجوب و استحباب، جمع عرفی به حمل امر بر وجوب نباید کرد. و ما نحن فی از این قضیه، روایت داله بر ثمان سنین معرب عنه اصحابه و با وجود این اعراض حجت نیست، ولو سند قصوری نداره فی حد نفسه، اما مقدم حجیت عدم اعراض و عدم شذوذه. حالا نه به اون نکته‌ای که گفته میشه اعراض مشهور موجب وهن سند و طرح روایت میشه، به اون نکته نیست، اون خودش مسئله خلافی که آیا اعراض مشهور موجب وهن سند هست نیست، و ضعف سند منجبر به موافقت مشهور هست یا نیست، اون امرون، ولی در مقام با قطع نظر از اون. چرا حجت نیست؟ روایت داله بر 8 سال در ما نحنفی، چون این روایت شاذیست در مسئلهی که، خوب دقت کنید، این سیال این بیانی که عرض می کنم در مقامات فراوانی به دردتون میخوره. اگر بنا شد روایتی در رابطه با یک قضیه ابتلاییه عامه مکلفین فرض شد، حکم مربوط به افعال عامه مکلفین و قضایای ابتلاییه مکلفین، نه ابتلاییه معرضیت ابتلا، جایی که ابتلای به اون عموم و شیوع و کثرت داشته باشه، حکم در اینجور موارد وقتی محتمل الصدق که لااقل معروف باشه، نمیگم مجمع علیه باشه، لااقل باید معروف باشه. عدم معروفیت حکم در مسئله ابتلائیه مساوق با قطع به بطلان اون حکمه، ولذا ممکنه مفتابه هم در بعضی از کلمات باشه. من نگفتم که خلاف اجماعه. مسئلهی که، خوب عرض کنم، دقت کنید، این بحث تو اصول منقه نمیشه. مرحوم آقای خویی به مناسبت تو لابلای کلماتش به مناسبت اینو مطرح میکنه در عده‌ای از مسائل، و اصلش هم از نراقی میتونه باشه در مستند. مسائلی که یعم الابتلاء بها، حکم در این مسائل به صورت طبیعی نباید غیر معروف باشه. حتما صحت حکم ملازم با معروفیت و مشهوریت و نه اجماعی بودن. ولذا اگر بنا شد حکمی که موضوعش محل ابتلای عامه مکلفینه، اگر حکم در اون قضیه مشهور بود، احتمال صدق داره. حالا احتمال صدق داره، خلافش هم احتمال صدق داره، چون هر دو معروفه فرض کنید. ولی در مسئله ابتلاییه اگر حکم معروف نبود، قطعی البطلانه. چرا؟ چون به صورت طبیعی مسائلی که محل ابتلای عمومه، داعی تلقی این حکم داعی عمومیه، و وقتی که داعی برای تلقی حکم عمومی بود، به صورت طبیعی حکمی که داعی بر شیوع و انتشارش وجود داره، خب نباید به صورت طبیعی این حکم غیر معروف قرار بگیره. لازمه عدم معروفیت عدم حقانیتش. نگفتم هرچه معروف شد حقه، اگر حق باید معروف باشه، ممکنه غیر حق هم معروف باشه. دو حکم معروف فرض بکنید، مثلا بلوغ، عده‌ای گفتن 15 سال، عده‌ای هم گفتن 14 سال، مثلا نیست اینجوری، ولی فرض کنید 50% فقها اونو گفتن، 50% اینو گفتن، عیبی نداره، هر دو میتونه حق باشه، میتونه هر دو، ولی حق در واقع یکیشه. هر کدوم مانعی از حقانیتش نیست، از جهت اینکه خلاف مشهوره از این جهت مانع نیست. ولی اگر معروف اینه که 15 سال، قول به 8 سال، 5 تا فقیه هم قائله فرضاً، و نیست اینجوری، ولی فرض کنیم 5 تا فقیه فعلاً قائله، این قهر قطعی البطلانه. چرا؟ برای اینکه بلوغ مکلفین محل ابتلای عامه مکلفینه. این مسئله این حکم ارزش دایی بر نقلش و حکایتش دایی عامه و وجود دایی عام ملازم با شیوع این حکم به صورت طبیعی. همه فرزند دارن، خیلی ها فرزند دارن، همه بناس موضوع تکلیف قرار بگیرن. خب پیه اینن که خب از کی ما باید انجام بدیم؟ خب شارع وقتی حدی رو برای تکلیف قرار داده، حدود تکلیفش رو میخواد بگه از چه سنی، خب همه باید وضعیت رو به صورت طبیعی پی این مسئله هستن، چون که مسئله یه محل ابتلای همه. اگر قضیه برای اشخاص نقل بشه، برای همدیگه به صورت طبیعی نقل میکنن و شروع باید پیدا کنه. حسان هم اگر بنا باشه یه حکمی بوده که صدورش محتمل باشه، باید منتشر شده باشه، منتها انتشارش برای در حد اجماع نباشه. این که شما دیدید نه، 8 سال و یه فقیه در یه زاویه‌ای گفته، شما قسم میخورید که این حکم از شارع صادر نشده. چون اگر این حکم از شارع صادر شده بود، دوائی نقلش که وجود داره موجب نشرش میشد. عدم نشرش یعنی عدم معروفیت و عدم انتشارش. دلیل بر اینه که این امر حقی نبوده که منتشر نشده، ولذا علم به بطلانش پیدا میشه و با علم به بطلان طرف معارضه برای حجیت نسبت به اون ادله سن 15 سالی که اونا معروفه، نمیگم اونا به دلیل اجماع حجته، معروف 15 ساله، پس بنابراین اونی که معروفه مقتضی حجیت درش هست، اما اینی که نامعروفه مقتضی حجیت هم درش نیست، چون که معلوم الکذبه به دلیل عدم معروفیتی که ملازم با کذبه، عدم معروفیت ملازم با کذبشه. چون اگر بخواد محتمل و صدق فرض بشه، صدق ملازم با انتشاره که حد اقل احتمال صدق رو به دنبال داره، عدم انتشار ملازم با کذبه. عرض کردم این تطبیقات فراوانی داره. مثلا فرض کنیم غسل جمعه آیا واجبه یا واجب نیست؟ شاید شما یه روایت پیدا نکنید که دال بر استحباب غسل جمعه باشه. جل روایات اگر نگیم کل، امر است و دال بر وجوب، و در بعضی از تعبیرات شاید یجب و غسل جمعه، تعبیر به یجبم شاید آمده باشه، که در غسل جنابت شاید به این تعبیر اینجوری هم نیامده باشه. قائل به وجوب غسل جمعه هم وجود داره. مرحوم شیخ عباس تو مفاتی در آداب جمعه از بعضی ها نقل میکنیم، شاید خود شیخ عباس قمی هم بی تمایل نباشه، خود شیخ عباس محدثه دیگه، ولی فقیهی مثل صاحب جواهر وقتی به مسئله میرسه میتوپه، میگه آقا اصلا محتمل نیست وجوب این، نه یک روایت صحیحه، کل روایات صحاح رو میبوسه وجوبش رو میندازه کنار. چرا میندازه کنار؟ میگه برای اینکه مسئله عام الابتلا، اگر هر آینه واجب بود لشاع و انتشر، شیوع بیش از وجوب غسل جنابت، چون ابتلایی بودن غسل جمعه اوسع از ابتلایی بودن غسل جنابته. لشاء و انتشر و بما این که لم یشع، پس یقطع به بطلان این، ولو روایات دال برش من اصح روایات سندن و واضحها متنن. شور فتوایی من چند بار باید بگم ایشون عرض کردم به شما، عرض کرده بار دوم شد، سومی هم نیست کسی حرف رو تکرار کنه. آقا وجوب غسل جنابت در عربا ابتلاء، یعنی جمعه بر مکلفا تعدادش مهم نیست، ابتلای به غسل جمعه به لحاظ عدد مکلفین، عدد مکلفین بیش از ابتلای به غسل جنابت به لحاظ عدد مکلفینه. عدد مکلفین دقت نکردین، یعنی مکلفی دارین غسل جمعه برش واجب نباشه و غسل جنابت فقط برش واجب باشه، مگر اون کسی که امروز بالغ شده تا جمعه آینده باقی نمونه. اینو میخواد بگی؟ اون که یه معیار حالا نداره، ولی درستم هست، ولی قرارم این که بیان دیگریه، یه بیان عامیه که از کلمات صاحب جواهرم قابل استفاده است، از کلام نراقی در مستندم قابل استفاده است، از کلمات آقای خویی هم استفاده میشه، ولی معلقف تو اصول منقح این بیان نشده. یعنی این خودش گاهی وقتا ازش تعبیر میشه به دلیل خامس آقای خویی، همون دوکان لبان. این حدود و ثغوری داره و با حدود و ثغورش واقعا یک دلیل محکمیه. و سیال شما موارد متعددی دارید در فقه، تو وفای به عهد هم یکی از مواردشه. وفای به عهد از مسائلی است که یعم الابتلاء بهی برای همه مکلفین. هیچ روایت داله بر جواز خلف وعدی نداریم و اون چه از روایات آمده ظاهرش وجوب وفای به وعده. وعد المؤمن نذر لا کفاره له، یا ایمان نداره مثلا کسی که به وعده، با این که فرض میشه دلالات تمام، سند تمام، ولیکن قابل گفتن نیست. فقیه بالحمل الشایع قائل به وجوب وفای عهد نمیشه. بعضی از فقها احتیاط هم کردن، عیبی نداره، حالا احتیاط برای دلخوشک کرده باشن، ولی از اون جاهایی است که یقطع به عدم وجوب وفا، کما یقطع به عدم وجوب غسل جمعه. ولذا این مبتنی بر این دلیله که اموری که یعم الابتلاء بها، ثبوت حکم در این امور ملازمه، ثبوت ملازمه، نگفتم که هر کجا اون بود این حرف، ثبوت ملازمه با شیوع و اشتهاره، نگفتم که هر کجا، شرطش اشتهاره، نگفتم هر اشتهاری ملازمه با صحتشه، اگر مشهور نبود ثابت نیست، نگفتم اگر مشهور بود ثابته، نه ممکنه مشهور باشه ثابت هم نباشه. من دیگه مخالفت و موافقت عامه دیگه در این جهت تفاوتی نمی‌کنه.
منظور از این اشتهار فقهاست معصومه یا منظور علما هست؟
نه، اشتهار در ارسنه عامه فقها.
خب این که منظورت از در فقها
که قدر متیقنش اونان، ولذا قدر متیقن اونان به این معنا که اگر بنا شد در کلمات اونها معروف بود دیگه نمیتونیم بگیم باطله، ولو کلمات متأخرین منکر باشن. خودشون در کتب فقهیشون ملتزم نشدن، گیرم هم ملتزم شده باشن، یه فقیه ملتزم شده، دو فقیه ملتزم شده، سوم نداره، خود که با این اشتهار درست نمیشه. تو مختصی حجیت نداره، با چی تعارض میکنه؟ میدونم همه مقدم کردن هست، پس اون آقای من طرف معارضه میگیم اگر این محل ابتلای همه بود که هست، اگر این حق بود همه چجوری شد اصلا این روایت رو با اینکه دیدن این با اینکه محل ابتلاشون بوده عمل بهش نکردن، والا به هر نقطه شما میگید اونا از باب جمع عرفی اینجوری کردن، پس بنابراین اون روایت به هر دلیلی مشهور و معروف نشده. خب یه حکمی که محل ابتلای همه هست چجوری میتونه مشهور نباشه؟ ما همین دیگه، ما همین مقدار میخوایم بگیم، میخوایم بگیم در معارضه قرار نمیگیره، چون علم به بطلانش داریم. اونا ممکن است باب جمع عرفی این کارو کردن، ولی ما دیگه میگیم نوبت به جمع عرفی نمیرسه. ما میگیم به خاطر اینکه اونا تو این روایت و اینجوری، این مسئله محل ابتلا بوده. اگر حکم عمومی بود علل قاعده باید عده زیادی اون حکم از معصوم تلقی میکردن، چون دعوی برای نقلش برای همه بود. به مقدار روایات 15 سال اگر نه، به مقداری که شیوع پیدا کنه علل قاعده بود. اون روایت رو هیچ کس نگام بهش نکرده.
روایت
خود
مدرکی ما داریم، یعنی ما چون
کافیه ولی تا اینم مخل نیست، مدرکی هم باشه مخل نیست. چرا ما که به خاطر اینکه میخوام بگیم این مسئله چون محل ابتلا بوده، باید این گونه مورد بیمهری قرار نمی گرفت. عرض کردم این بحثیه، اختصاصی به اینجام نداره، وجهی متقن و بر همین اساس در روایات بلوغ، روایات بلوغ 13 سال چه دختر و حتی پسر، کما این که روایات بلوغ 8 سال 7 سال و 10 سال اون روایت مرسله‌ای که گذشت، تمام این روایات مفروحه و طرف معارضه قرار نمیگیره. گو این که جمع عرفی هم داشته باشه که عرض کردم، اصلا اینا از باب تعارض حجت و لاحجته و جمع عرفی شأن متعارضه‌ای نیست که مقتضی حجیت درش تمام باشه. و رضا همانطوری که برمو آقایی هم در مقام اینجا به اجمال اشاره کرده، روایت 8 سال با فرض صحت سند قابل اعتماد و استناد نیست. معیار در قصاص مثل سایر اموری که مشروط به بلوغه، همون بلوغی است که در باب صوم و صلات معیاره. و قد دلت على ذلك روایات صحاح در محل خودش. در مسائل ابتلایی نه، در مسائل ابتلایی اگر بخواد حقی باشه باید مشهور باشه. با اجماع مدرکی هم اگر دیدید که روایتو پشت کردن، معلوم میشه که اون روایت حقانیت نداره. این نسبت به مورد دوم از بحث نکاتی که در ذیل اشتراط بلوغ در روایاتی که به عنوان معارض ممکنه مطرح بشه، که مورد اولش کلام شیخ بود در نهایه و مبسوط و یک کتاب دیگری از شیخ، در سه کتاب، در کتاب که ایشون 18 سال رو معیار در قصاص قرار داد که ازش تعبیر شد که روایت مرسله گذشت. این روایت اگر مرسله حالا، و اونی هم که آقای خویی به عنوان روایت اسماعیل بن جعفر براش مطرح فرمود، اونم صالحه برای استدلال نیست. ولی اگرم این بیانی که اینجا عرض کردم تو اونجا هم سیاله، اگرم فرض میشد روایت صحیحه در بلوغ 10 سال و قصاص 10 سال، و اگر فرض میشد از نظر سندی و دلالی هم مشکل نمیداشت، ولیکن با این نکته ای که امروز عرض کردم قابل استناد نبود اون در اون. و کذالک که روایت 8 سالی که گذشت. مورد سوم که در کلمات صاحب جواهر و بعد در کلمات مرحوم آقای آمده، بحث اذا بلغ الغلام 15 اشبار یقتص منه، که ما تحقیقش رو سابقا مفصلا عرض کردیم و گفتیم این روایت صالح برای معارضه با دیگر روایات نیست. اگر روایت دلالتش بر مضمونش تمام باشه، به همین نقطه اعراض و عدم امکان قول مردوده. بلکه گفتیم روایت بعیدی نیست این روایت. 5 وجب اون چه در روایت فرض شده مبتنی بر 5 وجبی که ما الان محاسبه میکنیم نیست. شبر ولو احتمالاً واحد اندازگیری مرسومی بوده مثل ذرا. ذرا عبارت بوده از 2 شبر و شبر نصف ذرا. واحد اندازگیری ذرا، واحد محاسباتی اینجور نبوده هر کی بیاد آرنجشو بذاره شروع بکنه محاسبه ذرعی. واحد محاسبه این بوده مثل متر الان. و از تاریخ استفاده شد که این واحد محاسباتی ذرا یک امر متغیری بوده در بلاد مختلف، بعضی جاها زیر 50 سانت بوده، بعضی جاها بالای 50 سانت بوده، تا حدود 60 سانت هم به عنوان واحد محاسباتی متعارف بوده و از تواریخ استفاده شد که شبر نصف ذرا، یعنی اگر ذرا 60 سانت شبر 30 سانت، و اگر بنا شد شبر 30 سانت پسر بچه 150 سانتی بلوغش امر بعیدی نیست. و این که قدیم که شناسنامه وجود نداشته، اشخاص را اگر میخواستن محکوم بکنن به اعتبار بلوغشون اماره‌ای، حالا یه وقت اینه که دیگه قیافش نشون میده که 40 سالشه اون خوب، ولی اشخاصی که در مرزن از کجا سن او رو برای اجرای حدود الهی؟ روایت معتبر داره که واحد محاسباتی طول اگر یه متر و نیم قدش باشه دیگه محکومه ظاهراً به بلوغ، یعنی شک داریم که 15 سالشه یا 14 سالشه، با وجود این واحد محاسباتی طول و انطباق محکومه، یعنی در فرض شک کان علیون این که یقتص من الغلام اذا بلغ خمسه اشبار عند الشك في البلوغ، به قرینه این که در روایات دیگر گفته یؤخذ بالحدود التامه اذا بلغ خمسه عشر سنه و قبل از اون لا یؤخذ بالحدود، این امر ثبوتی. بعد میگه خب حالا امر عرفی هم هست، اگر شک در بلوغش دارید و اماره بر بلوغ، اونی که در روایات داره عرض علل آنات که اون علائم بلوغ، اونم اگر نبود احتمال میدید آقا 15 سالشه، اگر به این طول و به این مقدار از قد رسیده باشه محکوم به قصاصه، با آبا امر لیس به بعیده. اطمینان ما نمیخواد، حجت شرعی داریم، حجت شرعی اینه که کان علی اذا بلغ الغلام خمسه اشبار یختص همه شک، بله دیگه، یعنی شک که در بلوغ هر کسی با وجود این علامت بر بلوغ، منتها فرق بین این و بین نبات شعر در موضع معتاد اینه که اون علامت بلوغ واقعی است، نبات لحیه، نبات شعر علل آنه، خروج منی، خمسه عشر سنه، اینا شرط واقعی هست، قضیه خمسه اشبار طریق به بلوغه، نه بلوغ واقعی، مثل بیانه بر بلوغ، یکی از حجج بر 15 سالگی بیانه است و یک حجت بر 15 سالگی و بلوغ قد بلنده در حد مثلا یک متر و نیم. احدی قبول نکرده باشه که در کلمات سابقین متعدد شیخ عده تصریب برای ما گفتیم آخه این چیزیه، اونی که قبلا استیحاش داشتی میگفتن اصلا گفتنی نیست، چون وجبای خودمون رو محاسبه میکردیم 22 سانت، آقایون میگفتن با محاسبات جهانی خلاصه یک متر، یک متر رو نمیدونم 10 سانت، پسر بچه های 6 سال و 7 سال نمیدونم بهشون چیزایی که میگفتن به 8 سال نمیرسه دیگه، گفتیم این اگر باشه اصلا این روایت مردوده مهما بلغت صحته، ولیکن با اون ادعا احتمالی که ما عرض کردیم نه، روایت قابل التزامه و محذوری در اخذ به روایت نیست. و قد افتا به جمع من الفقها، نشانه های اثباتی، آره متو در باب قصاص اطلاق نداره، در باب قصاص اینه، چون حتی به زنا نمیتونیم تعدی کنیم چون بحث اونجا حقوق الله شارع اهمال میکنه، ولی در دماء ناف پسر بچه‌ای که به این قد و این واحد طولی رسید یختص همه امر کما صرح بذلك مرحوم شیخ در عده ای از کتبش و غیر شیخ، چون گفتیم روایت معتبره میگه یؤخذ بالحدود تامه اذا بلغ خمس عشرة سنه، اون احکام واقعی رو معلق کرده بر اون، منتها این میشه شأن شأن اثباتی. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سر رو متعرض مسئله دیگری شده به فاقن المحقق، با اون این که اگر شک در بلوغ قاتل شد، ادعا الولی این که این قاتل بالغ بوده، الان فرزند بالغه ولیکن در حین وقوع جنایت که سابق بوده، ولی یه دم میگه این شخص بالغ بوده، خود شخص میگه نه من اون وقت نابالغ بودم، میگه این قضیه مال 10 سال پیشه و اون وقت من سنم 10 ساله بودم، ولی میگه نه بابا اون وقت که این کشت 5 سال پیش بود، 15 ساله بود. خب در این صورت القول قول جانی مع یمینه، جانی که منکر حق قصاصه، چون ولی یه دم مدعی حق قصاصه دیگه، جانی منکر حق قصاصه، قول جانی موافق با اصله، نه اصل براءت، اصل موضوعی داره، استصحاب عدم بلوغ حین قتل. ذهن ها حس میکنن میگن استصحاب عدم قتل الهین البلوغ الهین حین اقتبام که هست، استصحاب عدم قتل حین اقتبام، این لا یثبت القتل حین البلوغ الا بل ملازمت العقلیه. استصحاب میگه اون استصحابی که مثبت نیست، میگه که قتلی واقع شد، اون قتلی که واقع شد نمیدونم در اون زمان قاتل بالغ بود یا نه، قبل از این زمانی که این صبی این قاتل بالغ نبود. استصحاب میگه الا زمانه و حتی زمانه، الا زمانه یعنی فی زمانه وقوع قتل هنوز صبا مستمر بود، بلوغ محقق نشده بود، و موضوع حکم شارع به قصاص مرکب است از قتل عمدی و بلوغ قاتل. قتل عمدی بوده اما بلوغ قاتل استصحاب نفیش میکنه، میگه بلوغ حین القتل نبود، و ینتفع المرکب به انتفاع جزئه، بلوغ که نفی شد موضوع قصاص که مرکب از دو جزئه منتفی شد، قتل عمدی شد ولیکن قاتل بالغ بود نشد. اما استصحاب عدم بلوغ الهین القتل اثبات وقوع قتل بعد البلوغ که نمی کنه، الهین البلوغ یعنی عدم قتل مدت الصبا، استصحاب عدم قتل مدت عدم البلوغ، چون یه روزی که این بچه نابالغ بود هنوز که نکشته بود، نمیدونیم در مدت عدم بلوغش کشته یا نه، استصحاب میگه در مدت عدم بلوغش نکشته. خب در مدت عدم بلوغش نکشته لازمش اینه که پس بعد البلوغ کشته، این اصل مثبته، همون اصل تأخر حادثیه که میگن حجت نیست، استصحاب تأخر حادث که به معنای عدم سبق حادثش درسته، به لحاظ اثبات تأخرش مثبته.
بعد اون تفاصیلی که در فرض بود هر دو مشمول باشن، یکی مردم مشمول باشن، به در بعد یا صورت شامل تعارض بشه،
اینجا هیچ کدوم، برای اینکه اگر زمان هر دوم چیز باشه استصحاب عدم بلوغ الی حین قتل اثر داره، اما استصحاب عدم قتل الی حین البلوغ همیشه مثبته. اونی که ما گفتیم در جای خودش که در معلومه تاریخ و حتی در مجهول تاریخ و حتی در معلوم احد تاریخ این استصحاب به لحاظ حتی معلوم تاریخ جاری میشه نسبت به حادثه دیگر، جایی که هر دو اصل موضوع اثری باشه و ما نحنفی موضوع اصل در دو طرف موضوع اثر نیست، چون استصحاب عدم قتل الی حین البلوغ موضوع قصاص نیست، اثبات قضیه قصاص رو نمی کنه. و ولی اون چه در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر آمده وفاقند المعروف حق، نه بر اساس اصل براعت بلکه بر اساس اصل موضوعی و استصحاب، استصحاب عدم بلوغ الى حین القتل و حین القتل الى منظر حین القتل. بعد مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده و کذالک اذا شک فی عقل القاتل حین القتل، اونجایی که شخص مسبوق به جنون باشه، شخصی مسبوق به جنون بوده، نمیدانیم حین قتل مفیق بوده یا اینکه نه افاقه او بعد القتل، باز استصحاب بقاء الجنون کاستصحاب بقاء الصبا الی حین القتل اثبات میکنه موضوع نفی قصاص رو. نه الان عاقله، اون تا میگه ما عقل ما بعد از آنی که کشتیم به عقل آمدیم، دیوانه بوده گفتیم، اینو عرض کردم در صورتی که مسبوق به جنون باشه،
دیوانه
ایست همینه که یه وقتی دیوانه شد نمیدونیم آیا حین قتل آیا دیوانه بوده یا نه، استصحاب بقاء جنون الى زمان قتل جاریه. فرض اون اینه که مسبوق به جنون، اگر فرض میکنید که ادواری باشه، یعنی فرض عقلی هم دارید، باز در فرض این خلق فرض ماست، اونجایی که مسبوق به جنون است، نه اینکه مسبوق به عقلی هم هست، اگر مسبوق به عقلم بود در جنون ادواری موضوع میشه برای اصل استصحاب بقای عقل و استصحاب بقای جنون که اون اصول متعارض است که داخل میشه در اون بحث اصولی تعارض استصحابین، هر دوم اثر داره. مرحوم آقای خوی فرموده که اگر مسبوق به جنونه استصحاب جنون میشود الی حین وقوع قتل، و نتیجتاً اینه که قول جانی که میگه من دیوانه بودم حین الجنایه مقدمه مطابق یمینهی، هم در صبی ادعای صبا هم در ادعای جنون، بعد الافاقه در جنون و بعد البلوغ در صبی، قول او مسموعه بالیمین، بالیمین علا تقدیر بلوغ و علا تقدیر العقل، و الا اگر همین الانم شخصی که قاتله بلوغش الانم محقق نیست، این دیگه محکوم به یمینم نیست، چون الیمین و علا من انکر مشروط پذیرش یمین در باب قضا مطرحه، از شروط پذیرش یمین قضیه بلوغه، لا یمین علی الصبی ولو این که منکر صبی، انکار او برای سقوط ادعا نیازی به قضیه یمین ندارد. علی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله.